الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا فداه، وعجل الله تعالى فرجه الشريف. این جواب ثانی که از مناقشه اول داده شد و دیروز خوندیم، یک تتمه لازم داره تا اون بعضی از شبهاتی که در بعض اذهان هست پاسخ داده بشه، و اون این است که اصل شبه اینه که ولو برای ما ثابت بشود که مثلا واضح کلمه سراج را وضع کرده برای اشیء المنیر یا اشیء المضیء، به واسطه مثلا شهادت لغویون از باب شهادت ثقات، یا اینکه اونا اهل خبره در این فنن شهادت میدن، و یا تبادر عند اهل لسان فی زماننا، و بعد به واسطه استصحاب قهقرا یا اصالت الثبات فی اللغه که اماره عقلائیه هست بگیم بله در اعصار صدور نصوص هم همین طور بوده. حتی در این مورد اون مناقشه میگوید ما نمیتونیم بگیم که شامل این افراد نوپیدا و اصناف نوپیدا می شود، ولو این که وضع کرده باشه بدونیم سراج یعنی اشیاء المنیر. چرا؟ میگه برای خاطر این که این توجه نداشته به این انقسامات بعد، این مصادیق بعد، پس اونا اصلا در ذهنش نیامده تا لفظ رو برای او وضع کرده باشه. پاسخی که داده میشه این است که ما احتیاج نداریم که اونا در ذهنش بیاد، چون جمع القیود که نیست، و همچنین رفض القیود نیست که در ذهنش بیاد و رفض کنه. ما نیاز داریم به این که وقتی واضح وزن کرده سراج رو، فقط این ماهیت اشیاء المنی رو دیده باشه و چیز دیگری، قید دیگری با این ندیده. عدم دیدن چیزهای دیگر است، نه دیدن چیزهای دیگر و اخذشون، یا دیدن چیزهای دیگر و رفضشون. ما به این دوتا که احتیاج ندادیم. ما الان به واسطه قول لغویین میریم کتاب لغت معتبره رو، صحاح و مثلا مصباح المنی رو فرض کنید، یا العین خلیل رو و اساس زمخشری و اینا رو میبینیم، میبینیم نوشته که مثلا از سراج از شیء المنیر. مستشکل میگفت ولو اینجوری اینا نوشتن و لغویین مثلا اجماع بر این کردن، یا شا از باب شهادت یا هرچه گفتیم، ولی بازم به درد ما نمیخوره، چون اون توجه نداشته به این مصادیق جدید، ولی گفته اشیاء المنیر، ولی توجه به اینا نداشته. جواب اینه که توجه نداشته، ولی مگه میخواسته اینا رو اخذ بکنه، یا مگه میخواسته اینا رو رفض بکنه که احتیاج به توجه داشته باشه، احتیاج به تصور داشته باشه؟ این کارا رو که نمیخواسته بکنه. اون گفته من برای ذات این وضع کردم، همین که تو ذهنش اومده اشیاء المنیر، ولی خودش نمیدونسته این یه مصادیقی داره که قهرن بر اونا منطبق خواهد شد، الانتباق و قهری. حتی اگر ممتنع میدونسته بعضی مصادیق ممتنع بدونه، ولی اون برای ذات ماهیت وضع کرده، منتها خیال میکرده این ماهیت منطبق بر اینا نمیشه، چون اینا محال از وجود پیدا کردنش، ولی حال وجود پیدا کرد، و انتباق هم قهریه، الانتباق و قهری و الاستعمال و قهران در اثر این خواهد بود. بنابراین این با این تتمه‌ای که عرض کردم، این جواب ثانی روشن‌تر میشه که مراد از جواب ثانی این نیست که مجرد این که شما تا بگید ما نمیدونیم چه ماهیت رو تصور کرده، نه، حرف زنید که اون ماهیتی را که به حسب موازین اثبات لغت به دست آوردیم میگیم اینه. این مستشکل میگفت حتی اینم که به دست آوردیم به درد نمیخوره چون توجه نداشته، چون نمیدونه، نمیدونسته، میگیم نه. خب این تتمه ای سازه به اون. حکایت بکنیم
با این درست از اون معنا بخواهید حکایت بکنیم، این حکایت لازمه هست که اون حدود اون معنا، اون حدود اون معنا.
چرا دیگه؟ فرض اینه که اثبات شد که بر اشیاء المنیر وضع کرده، این حکایت از اشیاء المنیر میکنه، درست؟ وقتی حکایت از اشیاء المنیر کرد موضوعش این شد، حالا امروز ما به این لامپ ها میتونیم بگیم سراج. چرا؟ چون مصداق واقعی اونه دیگه، الانطباق و قهری و غلط نیست الان بگیم هازا سراج، ولو خودمون اصلا این تو ذهنش نمیمده، نیاد، چون جمع القیود که نبوده اینا هم باید تو ذهنش میومد، یا رفض القیود نبوده که باید اینا هم تو ذهنش میومد رفض میکرد، اینجور که نبوده که. پس بنابراین ذات ماهیت تو ذهنش اومده و این جواب گفتم دیگه از ابزار کشف معانی لغویه، یعنی یا قول لغویین یا تبادر در ذهن اهل لغت فی زمان نا که با زمینه اصالت و ثبات فی اللغه. الان ما همین جوری نگه، الان هم طریقه عقلایی است. الان ما میخوایم ببینیم فلان واژه معناش چیه، درست؟ خب ببینیم الان تبادر بزنیم چی میکنه در تبادر اهل لغت بلا قرینته. اگه دیدیم تبادر میکنه و ثابت شد، بعد با استصحاب قهقرا یا اصالت و ثبات لغت که اینا، یا استصحاب عدم نقل از اصالت و عدم نقل که تعبیرات مختلف از یه واقعیت، اینا اثبات میکنن که پس قبلا هم همین جور بوده، درست؟ الان ما متون کهن رو که میخونیم و معنا میکنیم و کلیل و دمنه معنا میکنیم چجوره؟ خب واژه هایی که اونجا به کار رفته، خب به خاطر تبادر بزنه خودمونه و اینکه میگیم بله ظاهر این است که از زمانی که اونم نوشته میشده این لفظ همین معناش بوده، درست؟ خب این به خدمت شما از صورت یه مناقشه اولا و جواب ازش. مناقشه ثانیه، بله دیگه، جای دیگه که ما که نمیخوایم بگیم که بدون به کار بردن علائم حقیقت و مجاز مثلا، نه، اونها رو به کار میبریم. اشکال همین بود که به کارم که میبرید لا فائدته. چرا؟ برای خاطر اینکه میگه این اون که توجه نکرده، حالا ولو گفته که اشیاء المنیر، ولی اشیاء المنیر که این مصادیق بعدی رو توجه نکرده بوده، اون ربطی به این نداره، مثلا برامون ثابت نمیشه حدود و ثغور اون چیزی که براش وضع کرده مطلقا به واسطه علائم حقیقت و مجاز. خب اون ربطی به این بحث نداره که نه، اون ربطی به این بحث نداره. حتی معاصر کسی که الان میدونیم به خصوصیات هم توجه داشته، اما الان به حسب علائم حقیقت و مجاز نمیدونیم چه ماهیتی رو تصور کرده، اون ربطی به این بحث نداره، درست؟ اون الان لغوی معاصر هم همینجوره، فرد معاصر هم همینجوره که الان ما نمیدونیم برای چی وضع کرده، مثلا الان نمیدونیم مسجد اعظم وضع شده برای چی، مسجد آیا برای همه این مرافق وضع شده، مرحوم آقای بروجردی اسم همه اینجا رو گذاشته مسجد اعظم، یا نه فقط اسم اون چند شبستونای اون طرف رو گذاشته مسجد اعظم، اینجا رو اصلا مسجد نکرده تا بگیم مسجد اعظم. مثلا تو کتاب خونش هم آیا همه این مجموعه رو گفته مسجد اعظم؟ ما الان در این شک داریم، اونجا که فرقی بین قدیم و حدیث و اینا نمی کنه که، حرف در اونجاست که به حسب موازین میتونیم به یه چیزی میرسیم، بعد دیگه اونجا یه اشکال خاص وجود داره نسبت به اون. المناقشه الثانیه، عدم و کون المتکلم به صدد البیان و هذه المناقشه یمکن ان یذکر لها تقریبا. التقریب الاول، خب این است که در اطلاقاتی که از شارع به ما رسیده، وقتی ما میتونیم بگیم اطلاق داره مطلقه که متکلم در مقام بیان باشه دیگه، و الا اگه متکلم در مقام بیان نیست اطلاق منعقد نمیشه. مثلا فمن شهد الشهر فلیصوم کتب علیکم الصیام، یا کلوا مما امسک، آیه سیف چیه؟ کلوا مما امسک نه هست؟ بله؟ کلوا مما امسک. خب کلوا مما امسک نه در مقام بیان از حیث چیه؟ از حیث تزکیه است، اما از حیث جهات دیگه طهارت و نجاست که در مقام بیان نیست که کلوا مما امسک نه ولو محل گاز گرفتن اون کلب رو آب نکشی، در این جهتش که در مقام بیان نیست، از حیث تزکیه شدن در مقام بیانه که اشکال نداره. وقتی هم صیدی میره مثلا آهوی را یا به خدمت شما عرض شد گوزنی را صید میکند میتونید بخوری، اینم مزکاست در مقام بیان این جهته، نه در مقام بیان از جهات دیگر که از حیث طهارت و نجاست باید آب بکشی یا آب نکشی. کسی نمیتونه به اطلاق کلوم ما امسک نتمسک کنه، میگه فرموده بخورید سوا اینکه اونجا را آب بکشید یا آب نکشید، اینا نمیشه. یا سوا اینکه غصبی باشه یا نباشه، ممکنه گوزن یک کسی بوده حالا فرار کرده از خونه، یا گوزن یک کسی بوده فرار کرده، حالا این هم این که از این حیثا در مقام بیان نیست که کلوم ما امسک نسبان که مال شخص دیگری باشه یا نباشه، این از حیث تزکیه در مقام بیانه. پس باید متکلم در مقام بیان باشه، اون مقدمه اولای مقدمات حکمت که ما به واسطه او اثبات اطلاق میکنیم برای کلام، اینه که متکلم از این حیثی که ما میخواییم اطلاق گیری بکنیم در مقام بیان باشه، این مقدمه اولا. حالا اشکال اینه که ما میدانیم ائمه علیهم السلام نسبت به مصادیق جدیده متأخرهی که در زمان خود اونها اسم و نامی از اونها اصلا نبوده، در اذهان اصلا نبوده، تصورش اصلا یه امر غریب و عجیبی بوده، اصلا در مقام بیان حکم از حیث اونا نیستن، دعوشون این نبوده چون ربطی به مخاطبینشون نداشته. فلذا چون در مقام بیان میدونیم نبودن که امور غریبه یه عجیبهی که معنوس به اذهان نیست حکم اونا رو اصلا بپردازن نسبت به اونا و در مقام بیان حکم اونا بر بیان، از این جهت احراز نمی کنیم که نسبت به مستحدثات متکلم در مقام بیان بوده است. وقتی احراز نکردیم که در مقام بیان بوده، پس اطلاق درست نمیشه، پس تمسک به اطلاق نمیتونیم بکنیم. الان اونجایی که مثلا میفرماد اذا سافرتم سمانیت فراسق فقص رو صلاتکم یا قصر رو صلاتکم، نمیتونیم بگیم که نسبت با به کسی که با هواپیما هم میره. این آیا امور غریبه در اون زمان اصلا به خدمت شما هست؟ یه فرضایی بوده که اسم بودن که یه وقت شما اگر با هواپیما میخندید میگیم آقا چی داره میگه؟ پس در صدد بیان امور غریبه اصلا نبودن در اون بیاناتشون. این بیان اول، از تقریب الاول ما یقال من اننا، بذارید تطبیق کنیم، من اننا عرفنا من از ذوق المستکشف من الاخبار الواسطه الینا، ما به دست آوردیم از سلیقه ای که کشف میشه، این سلیقه از اخباری که واصل شده به ما چی رو کشف میکنیم؟ عرفنا انه لم یکن بناء الائمه علیهم السلام الا بیان احکام الموضوعات الغریبه المستنکره، موضوعی که مورد انکار و تهاشی مردم بوده، الخارجت عن الحیات الاعتدادیه لسامعین آنذاک، اون عموم موضوعاتی که خارج بوده ان از حیات معمولی شنوندگان در اون زمان صدور ائمه و بیانات ائمه علیهم السلام و علیه. چون این مذاق و این سلیقه رو کشف میکنیم و علیه این علاز المذاق المستکشف یشکل شمول الاطلاقات للمصادیق المستحدثه به دعوا. چرا مشکل میشه؟ به خاطر ادعای این که ان البناء المذکور یکشفو ان المتکلم صلوات الله علیهم فی الخطابات الشرعیه لم یکن به صدد البیان به نسبه به حکم اون مصادیق نو پیدا. در مقام اینش نبوده، از روشش میفهمیم، از سلوکش میفهمیم که دهنشون این نبوده. و الا اگر در مقام بیان اونها هم بود لتعرض لأحکامها، هر آینه متعرض احکام اونا می شدن، یه جایی نام می بردن که بله یه زمانی هواپیما میاد، شما با هواپیما یک مسافر جدید اینجوری، و همچنین موضوعات دیگه، موضوعات دیگه. و اگرم فرموده بودن همچین چیزایی رو لبسن ایلاینا، حالا تو یه رو باید دو به دست ما می رسید، لبسن ایلاینا فی ما به ایدینا من الاخبار. و من المعلوم ان کون المتکلم فی مقام البیان شرطن به اقاد الاطلاق، روشنه که این که متکلم در مقام بیان باشه این شرط در اقاد اطلاقه، و چون در این موارد متکلم در مقام بیان نیست پس اطلاقی هم محقق نخواهد شد. بنابراین تمسکی به اطلاقات در موارد امور مستحدثه غلطه، نادرسته. بله هر دوش، بله دیگه موضوع که این بله
اگر اون این موضوع رو شامل می‌دونسته بحث اولی که داشتیم،
المسافر یقصر، المسافر باید اطلاق داشته باشه، المسافری که یمشی، المسافری که با اسب میره، المسافری که با قاطر میره، المسافری که با کشتی میره، خب اینا بوده اون با. المسافری که با هواپیما هم میره مقصوده، المسافری که خدمت شما عرض شد که با موشک مثلا میره کرات دیگه، همینه
حکم مولا دائر مداره اینه که این موضوع در مامین اول بازه برای تو چیزی بزنش کرده باشه، اگر بازه لحاظ کرده
بابا در مقام بیان باید باشه تا بشه لا به شرط قسمی، تا این متکلم که میخواد بگوید توجه به انقسامات داشته، باید در مقام بیان باشه تا اگر میخواست قید بزنه، اگر نمیخواست قید نزنه. اصلا در مقام بیانش نیست، مثل کلوم ما همسک نه، کلوم ما همسک نه، اصلا از نظر قصفی بودن و قصفی نبودن ما همسک و سه، یا از نظر اینکه جای گاز گرفتن او متنجس هست یا متنجس نیست و میشه خورد از این حسی، نه در مقام بیان این جهات نیستش.
اگر لغت شامل بشه او اگر میخواهد شد
نه لغت نه 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 این کفایت نمی کنه که لغت فقط شامل بشه به حسب وضع لغوی. فلذا در اصول می گوییم و این بحث دقیقی هم از فهمیدنش همونجا که احتیاج به مقدمات حکمت داریم، درسته؟ بعضی از اصول این نادرن گفتن ما چه احتیاج به مقدمات حکمت داریم، اصالت و لحقه کفایت بکنه، درست؟ اونجا زحمت کشیدن گفتن نه اصالت و لایقه اینجا به درد کنان نمیخوره، ما مقدمات حکمت که مقدمات حکمت 4-5 مقدمه داره نیاز داریم تا اطلاق درست بشه. خب حالا این که میگه نیاز داریم تا اطلاق، بله قبل از سلطان العلماء که میگفتن جمع یعنی واضح اصلا لفظ و وضع کرده برای همه حالات همه انقسامات، اون بله اصالت و لایقه به درد اون میخوره، چون میگه همه رو توجه کرده لفظ برای همه وضع کرده جمع القیوده. ولی کسی که میگه رفض القیوده یا کسی که میگه هیچ کدوم نیست، نه رفض القیود نه جمع القیود، بلکه عدم لحاظ القیوده، عدم لحاظ ولو اینکه به غفلت، همین که لحاظ نکرده باشه، این لحاظ نکردن ولو در اثر عدم توجه باشه، در اثر غفلت باشه، بس اینو ما میخواییم در باب اطلاق. اگر اینو گفتی باز به درد نمیخوره، حتما باید برای اطلاق مقدمات حکمت محقق میشود. و حالا توضیح این که چرا و اینا در بحث اطلاق دیگه. و من ما یؤکد ذلک خلو الادل من الآیات والاخبار ان بیان مبدع وقت صلات صبح و صوم فی امکنت لا يتحقق فيها الفجر في بعض الليالي لبقاء ضوء الشمس بعد غروبها في الافق الى طلوعها من جانب المشرق. ما امکنه ای داریم که این امکنه نوپیدا نیست، از زمان حضرت آدم الان نبی و علی السلام بوده تا حالا تا قیامت هم هست اگر وضعیت عالم عوض نشه. و اون اینه که ما یه مکانهایی داریم در همین عالم که افق صبح در اونجا پیدا نمیشه، فجر پیدا، طلوع فجر پیدا نمیشه. چرا؟ به خاطر اینکه وقتی خورشید غروب میکنه اون ضیاء خورشید و شعاعی که پدید آورده بوده به طور کلی از بین نمیره و این مانع میشه از اینکه فجری طالع بشه. یعنی شبیه همون حرفی که حالا نظیر این امام در مورد لیالی مقمره میزدن، که چون در لیالی مقمره مثلا 14، 13، 15 نور ماه فراوانه به جوری که نمیگذاره فجر طالع، یعنی یک نور دیگری در پیدا بشه که اسمشو بذاریم فجر. نه اینکه ایشون، نه اینکه هستشو ما نمیبینیم، اونا میخوان بگن اصلا پیدا همچین چیزی درست نمیشه. مثل اینکه مثلا شب که چراغ‌های فراوانی روشنه، شما بیاید در اونجا چکار کنید، بیاید یه چراغ کوچکی هم روشن کنید، اصلا پیدا نمیشه که یه چراغ نور جدیدی پیدا شد در اینجا، یه فجری پیدا شد. حالا در اون افق‌ها اصلا طلوع فجری ما نداریم، با اینکه زمان خودشون هم بوده، ولی ما در هیچ روایتی نداریم اونجا باید نماز صبح باید چکار کرد، برای روزه باید چکار کرد، از کی باید امساک کرد، نماز کی باید خون، روزه رو از کی باید امساک کرد، نداریم، با اینکه زمان خودشون بوده. چرا؟ این شاهد همینه که امور غریبه و عجیبه که اون موقع که در مناطق یه ائمه بودن و مسلمان ها بودن و اینا همچی چیزی اصلا اطلاع نداشتن، شاید اونجا اصلا مسکونی نبوده، فرضا حکم اونا رو بیان نکردن، چون بنا و دعبشون نیست که امور غریبه و مستنکره رو بیان بکنن، این چیزا رو بیان بکنن. حالا الان چی شده؟ آدم ها اونجا زندگی میکنن، الان مسلمان اونجا هستش و امثال زاله. پس بنابراین و مما یؤکد ذالک، یعنی یؤکد چی رو؟ اون چیزی که اول گفتیم که اون ذوق، اون ذالک بر مشارهای ذوقه، یعنی از ذوق المستکشف من الاخبار، که بنا نداشتن امور مستنکره و غریبه رو حکمش رو بیان بکنن، فلذا در مقام بیانش هم نبودن حتی در مطلقات. و مما یؤکد ذالک خلو ادله از آیات مبارکات و اخبار شریفه است از بیان مبدا وقت صلات صبح و مبدا امساک صوم. در کجا؟ در مکانهایی که لا یتحقق فیها الفجر فی بعض اللیالی. چرا لا یتحقق الفجر در اونجا در بعض لیالی؟ لبقاء روشنایی خورشید بعد از غروب خورشید در افق، روشنایی باقی میمونه، فلسه چون روشنایی باقی مونه نمیذاره روشنایی دیگه طلوع کنه و فرج کنه. میفرماید لبقا ازا شمس بعد غروب آفل افق تا که الا طلوع ها، تا طلوع شمس از جانب مشرق، تا طلوع خورشید از جانب مشرق همونطور سفیدی و روشنایی وجود داره، بعد از غروب اون روشنایی وجود داره تا دوباره طلوع کنه خورشید. میفرماید که ما عدم سقوط تکلیف به ما، با اینکه تکلیف به نماز صبح و صبح ساقط نشده، اینجوری نیست که در اونجا ساقط باشه، ما عدم سقوط تکلیف، ولی در این حال نگفتن با اینکه فجری نیست خب کی نماز بخون، کی از کی امساک کن، ما عدم احتمال سقوط تکلیف به ما ان المقیمین فیها بالمره، به این کسانی که اونجا اقامت دارن بالمره نماز صبح و روزه از اونها ساقط، اینجور نیست، مسلم میدونیم برایشون واجبه مونتا با یه ضابطه ایه. و عدم و میدانیم، نه شما بگید برای این است که شارع میگه هیچ که اونجا نباید زندگی کنه، هر که مسلمونه از اونجا باید هجرت کنه یا نباید بره اونجا، اینم میدونیم نیست. و عدم وجوب الجلاء عن تلک الامکنه، مثلا شما میتونید بگید که در زمان ما هیچ که حق نداره بره کره ما، هیچ مسلمونی حق داوطلب شدن این که مثلا این بره به کره ما یا کرات دیگه نداره. چرا؟ برای اینکه نماز نگفتن اونجا چیکار باید بکنه، قبلت چجوریه، قرآن چجوریه، نباید بره. و میدونیم نماز ساقط نمیشه، روزه ساقط نمیشه. فرمان به عدم وجوب الجلاء عن تلک الامکنه، یعنی مهاجرت از اونجاها، ولو به نسبت الى المسترین الى الاقامه، به خصوص نسبت به کسی که اضطرار به اقامه به اونجا داره، مثلا اونجا زندانش کردن من ناچاره که اونجا بود، رمز تبعیدش کردن اونجا، خب این نماز ساقطه، روزش ساقطه، ولی در این حال و بیان نشده. اینا نشون میده مؤید این است که دعوه ائمه علیه السلام پرداختن به موضوعاتی که در زمان خودشون غریب می نموده و مستنکر بوده کم چجوره نمیشه، بناشون بر این نبوده که متعرض احکام اینا بشن، نه به طور خاص که نام ببرن و متعرضش بشن، و نه به این که به اطلاعات عمومات ما احراز نمی کنیم که در به خاطر اون سلوکی که داشتن که اینا رو در مقام بیان اینا هم بودن. بله همین که در مقام بیان بودن و احراز نفرمایین یکی برای این که به اطلاق تمسک نکنی. الجواب علی تقریب الاول، ان غایت ما یعرف من از ذوق المستکشف من الاخبار ان بنا اشار لم یکن علی بیان بیان احکام الموضوعات المستحدثه الغریبه بالخصوص لکونها امورا مستغربه عند العور. جواب اینه که شما بین دو چیزو خلق کردید. شما میگید ما از دعوه ائمه فهمیدیم که ائمه در صدد بیان احکام موضوعات غریبه و مستنکره در عصر خودشون نبودن. بلمره این از حالات اونا و از مؤیدی گفتید استفاده نمیشه. اونی که استفاده میشه این از که بلخصوص بخوان نام ببرن یه حدیثی رو به خصوص برای امور مستنکره بفرماین، این دعوشون رو این درست. اما این که احکام اون موضوعات رو در قالب عموم و اطلاقات هم دعوشون نبوده، نه به خصوص با توجه به این که دین خالده و این احکام باید برای آیندگانم به دست اونا برسه و خودشون هم میدونستن که از منی خواهد آمد که احتیاج به همین کتبتون دارید که بنابر روایاتی هست که فرموده که به زودی احتیاج به تو احتفظ و کتب و کام صوفه تحتاجون ایلی، که اینان عباق ائمه متأخر تقریبا امام هادی و امام حسن عسکری علیه السلام از اونا بیشتر نقل شده که چون داره غیبت شروع میشه این تأکید میفرمودن برای که بله این زمان دیگه میاد که شما امام معصوم در بینتون حاضر نیست. یعنی پس بنابراین اینجور نبوده که چون این احکام همگانیه برای متأخرین هم هست و بنا اشاره این است که با همین روایات با همین احادیث با همین آیات مبارکات احکام رو به مردم برسونن، نمیتونیم بگیم دعوشون این نبوده که حتی در قالب عمومات و اطلاقات هم نفرمایند. بله فوقش اینه که اون آدم که اونجا بودن عده ایشون نه همشون مثلا بزنیشون معلوم نیه امام در مقام بیان این باشه، ولی ما که الان نگاه میکنیم چه در مقام بیان نباشه. نه واقعا بعد قواعد کلی درست، یکی از قواعد کلی همینه که فرموده چی المسافر یقصر. حالا اون موقع تو ذهنشون نمیده که المسافر ها کسی که با امام میره، ما امروز میبینیم المسافر حضرت فرموده دیگه، درست؟ خب المسافر دیگه فرموده. این بیان اول و فعلا تقریب ثانی رو کار نداره. تقریب اول چی بود؟ که ما دعوشون رو به دست آوردیم که این چنینه، درست؟ میگیم نه ما دعویشون به دست نیاوردیم که اینجا. دعوی که ما به دست آوردیم اینه که از امور غریبه مستنکره بخوان به خصوصه ای انگوش روش بذارن نام ببرن حکمشو بیان کنن، این نبوده، این درسته. اما در قالب عمومات و اطلاقات هم دعویشون نبوده، این معلوم است. ان غایت ما یعرف من از ذوق المستکشف من الاخبار که شما اتکا به او کردید این است که ان بنا اشار لم یکن علا بیان احکام الموضوعات مستحدثت الغریبه علا بیان اونا بالخصوص، یعنی تصریح کنن نام ببرن لکونه ها به خاطر اینکه اون موضوعات مستحدثه امور مستغربه پیش عرف بوده و هازا لا یمنع ان الاخذ بالاطلاقات البته فی ما اذا تمت مقدمات الحکمه، اطلاقات در اونجایی که مقدمات حکمت تا تمام بشه. ولو کان احراز زاله، اگرچه احراز تمام بودن مقدمات حکمت به ملاحظه این باشه که ان هذه الشریعه شریعت خالده، توجه به این نکته که این شریعت شریعت پایدار و همیشگیست به ما توجه، و این که با همین بیاناتشون میخواستن برای آینده ها هم مطالب رو بیان بکنن، این موجب میشه که ما احراز کنیم که در مقام بیان تو هم هستن. بابا الله اکبر، اصول عملیه مال جاییست که به اطلاقات چیز نفهمونده باشن.
احراز میکنیم که این حالا ما احراز کردن
برای اینکه شریعت خالده، برای اینکه شریعت خالده. پس ظاهر این است که برای اونا نماز واجب بوده، برای بقیه نماز واجب نیست، برای بقیه روزه واجب نیست، برای بقیه جهاد واجب نیست، امر معروف واجب نیست. این دین که دینی نیست که برای اونا واجب باشه برای بقیه واجب نباشه. پس بنابراین چون دین خالده و این احکام معلومه که حلال محمد صلی الله علیه وسلم حلال الی یوم القیامه و حرامه حرام الی یوم القیامه، پس به چی گفته؟ من با همه اطلاعات برمده به همین اطلاعات. پس اینا باعث میشه که ما احراز کنیم که در مقام بیان میتونه باشه. میفرماد به ملاحظت ان هذه الشریعه شریعت خالده فانه یوجب ظهور حال المتکلم، چون میخواد برای آینده ها باشه. مثلا الان این وصیت نامه مرحوم امام قدس سره چون برای همه آینده ها نوشته، معلومه که پس در مقام بیانه دیگه، نه اینکه فقط برای همونایی که زمانی که ایشون فوت شد برای همون زمان. بله اون وصیت نامه خصوصی که فلان خانه رو فلان کار کنید، چند تا نماز برای من قضا کنید، ببینید چند تا روزه دارم اینا، بله اینا در مقام بیان نیست که برای عالم بگه که. اما اون جایی که داره این وصیت های سیاسی و اجتماعی و الهی و اسلامی رو میکنه، اونجا برای همه مخاطب بشن، برای همیشه هست، پس در مقام بیانه. کسی که کتاب بنویسه و منتشر میکنه، این کسی که کتاب بنویسه که برای مثلا صاحب ارده کتابی که ننوشته برای زمان خودش، صاحب شرایط برای زمان خودش که ننوشته، شیخ طوسی نهایه رو برای زمان خودش ننوشته، بفسود برای زمان خودش ننوشته که. چون معلومه این کتاب رو برای همیشه داره می‌نویسه، پس در مقام بیانه. اگه قیدی داشت باید بیان می‌کرد، ولی اینکه این برای آینده ها باشه که در ذهن شریفش میمده که اینا شاید اینجوری استفاده نکنن از کلام ها یا بکنن.
حلال واسط الله یوم القیامه حلال، اما کسی که وصول بشه شد به خاطر اینکه اصل غیبته و اصول عملیه هم برای اون جمع شده.
الله اکبر، اینا ربطی به هم نداره برادر من، اینا به هم ربط ندارد. صحبت سر این است که اصول عملیه ما جایست که شما دلیل نداشته باشید. داریم میگیم ظهور حال پیدا میکنه که این در مقام بیانه. وقتی میگه المسافر، پس وقتی گفت المسافر یقصر ظهور حالش، ما دیگه بعدن نمیتونیم به برائت جاری کنیم، میگیم نماز قصر بر من واجب، اینا شک دارم برائت جاری میکنم، میگه من نگفتم المسافر رو یقصر.
برائت
چی جاری میکنه؟ اون وقت شک کنی شک نه، حق نداری شک کنی، چون ظهور حالش در اینه که چیه؟ در مقام بیانه، چون دین خالده.
اصلا این مقام بیان دو تا تفسیر میکنن، مشهور اینه مقام بیان تمام مراده.
بله
شما همین رو میگیم، آخون میفرماید در مقام بیان قاعدتاً و قانونا که حالا برای اون بر تخصیص
داره، هیچ فرقی بین این دو تا کلام نیست. تمام مراد اونم قانونن ضابطتن، یعنی میخواد به دست همه ضابطه بده بفهمن و تکالیفشونو وظایفشون رو بفهمن. این دو تا عبارت یک مراد، یک چیز مفاده شد.
هر وقت اون بهاست همین هم تطبیق فرمایید و لفظ اون رو بکار کنه بلاو به رحم اجاره ای.
نه عجل از ربطی نداره آقای عزیز،
اون مادر رو بیان میکنه دیگه.
الله باید اگر اونجا هم قرآن که فرموده اون مقاطع که ارزعنکام، اونجا که فرموده بله قرآن که دیگه بهتر از روایاته، اون که قطعا دین خالده و قانون اساسی همیشه گیه اسلامه، اونجا که دیگه معلومه اون کافتن فرموده که برای کاف. حالا اونجا هم اون بله همونه
چه کسی مادر اطلاق میشه اینو خدا لحاظ کرده؟
ببینید خلط نشه بین مباحث. یک معنا این است که امهات اشکال اوله که اصلا اصلا شامل میشود اون را یا نه، این یه مقامه. اشکال دوم این نیست، میگه آقا شامل هم میشه، درست؟ اگه شامل نشه که هیچی، اگه شامل هم میشه چون در مقام بیان نبوده به درد نمیخوره. مثل کلمه ما، میگه ما قبول دارم به حسب لغت شامل آب کره ما هم میشه، اما وقتی داره میگه الماء طاهران در مقام بیان اون نیست، ولی اون لفظ ما به حسب معنای لغوی شامل آب کره ما هم میشه. اما مولا وقتی داره میگه الماء طاهران چون مستقربه درست در مقام بیان حکم اون آب نبوده، تا اینکه اگه قبول قرار تا اینکه اگه اراده نکرده بگه الماء طاهران غیر آبی که در قمر است. بله بله. پس این اشکال دوم اینه که فرض میکنیم به حسب لغت مشکلی نداریم. اگه به حسب لغت مشکل داشتیم چی؟ شامل نمیشه. اما اگه به حسب لغت مشکل نداشتیم، اشکال دوم اینه که در مقام بیان نیست. پس بنابر این مقدمات حکمت متوفر نمیشه. پس اطلاق درست نمیشه. درست؟ درست. حالا اینجا جواب داره. جواب ها میگه چرا میگی در مقام بیان نیست؟ از کجا فهمیدی در مقام بیان نیست؟ میگه ادعا بشه. درست؟ میگیم اون چیزی که تو استناد کردی برای اینکه این دعو رو کشف کنه غلطه. اون چیزی که تو از روایات فهمیدی این است که روایات خالی از این است که مسائل مستغربه رو. درسته، میگیم این درسته، اما این چقدر دلالت داره؟ این دلالت داره که تصریح نمی کردن موضوعات مستغربه رو، خودشون موضوعات نه رو نمیدن انگوشوش بذارن بگن کسی که با هواپیما میرود حکمش این است، اینو بلد، اینو نمیگفتن. درست؟ کسی که با سرعت هر ساعت مثلا 500 کیلومتر میره حکمش این است، چون ما مستغرب بوده اون موقع. اینا رو بر قبول داریم، اینو کشف میکنیم. اما اینکه اصلا نمیخواستن در مقام بیان این نبودن که در قالب عمومات و اطلاقات که نام نمیبرن، ولی حکم رو میارن روی چی؟ طبیعت. و در مقام بیان این هستن که این حکم مال این طبیعت است، این ماسرا فی طول تاریخ، حکم مال این طبیعت، مال المسافره. درست؟ در مقام بیان این هم نبودن. این هم کجا میگیم؟ بلکه میگیم بودن به قرینه این که حکم دین دار به خدمتشون خالده. پس میخواد بگه آقا الیقصر مال کیه؟ مال المسافره. المسافر در نظر گرفته گفته یقصر، این ما سرا، این ما تحققه، به هر وسیله، به هر جوری، به هر شکلی در طول تاریخ. پس بنابراین این که در مقام بیان اینم نبودن نه، بلکه چون دین خالد است و از اون طرف وسیله گفتاریشون برای رسوندن دین به آینده ها همین قرآنه، همین روایاته، پس بنابراین ظاهر حالشون این میشه. نمیگیم قطع 100% فلسفی پیدا میکنیم، ظاهر حال متکلمی که در مقام این است که احکام رو برای همه بیان کنه و با همین قرآن، یه قرآن جدید که بنا نیست بیاد، با همین قرآن من شهده شهره فلیسونه، حکم وجوب سمو به کی آورده؟ من شهده شهره. حالا شما بگید به من شهده شهره، ما نمیتونیم به کسانی که در سیبری زندگی بکنن، کسانی که در جایی زندگی میکنن که افقشون اصلا فجر نداره به خاطر اینجا شامل نمیشه. یا آه من شهده، من نمیخوام من شهده، من حکم بردم رو من شهده، من این من شهده نیست که هست. پس بنابراین به این قرینه که دین خالد است و ابزار بیان این دین خالد همین گفتارهای همین شارع است، این باعث میشه که ظهور حال پیدا کنه این شارع در این که بله در قالب عمومات و عمومات و اطلاقات در مقام بیان هست، فقط چیزی که میدانیم و از سیرش فهمیدیم این است که این موضوعات مستقربه را تخصیص به ذکر نمی کنه، خودش انگوش روش بگذاره و حکمشو بخواد بیان بکنه نکرده، اینو فقط کشف بکنه. خب میفرماید که فإنه یوجب ظهور حال المتکلم فی بیان حکم جمیع الموضوعات، حتی اون موضوعات مستحدثه‌ای که مستغربه بوده برای اون زمانی ها، برای اون زمانی ها. لا یقال لا یحتمل به حسب قاعدت حساب الاحتمالات ان جمیع الموضوعات الحدیثه یکون حکمها علا وفق ما ورد فی العمومات والاطلاقات. لا یقال اینه که درسته، حالا شما تا اینجا که اونه که گفتید خب بد نبود، ظهور حال درست میکنه، اما یه قرینه از اون طرف وجود داره و اون اینه که اینجور که شما دارید حرف میزنید، پس لازمش اینه که با این عمومات و اطلاقاتی که الان وجود داره شما بیاد بگید چی؟ بیاد بگید تمام موضوعات مستحدثه مشمول عمومات و اطلاقات میشه. تو هر بابی که نگاه بکنید مشمول عمومات و اطلاقات اون باب میشه. الماء و طائران نگاه میکنید هرچی آب درست بشه، از فرات دیگه بیاد، از صدها فرسخ زیر زمین آب بیارم بالا، اینم باید بگید پاک دیگه، درست؟ حضرت اون وقت اگه میفرمود آب ولو از فرسنگ ها زیر زمین بیاد بیرون، همه گفتیم من یعنی چیزی ممکنه. خب شما با این اطلاقات داره میگید که چی؟ میگید هم باز میگه المعدن و کذا، الان معدن رو میره فرسخ ها زیر زمین، الان کسی اون احتمال نمیداد همچی چیزی بشه. یا اینجوری که الان از چندین کیلومتر زمین رو میرن پایین نفت در میارن، نمیدن پلا همه این موضوعات مستن و و و و و همه اینا رو شما با اطلاعات عمومات میتونید بگید احکامش همین هست. و حال این که خیلی بعید تمام این موضوعات مستردسه احکامشون همونهایی باشه که معاصره با ائمه بودن، با اون موضوعات معاصره احکامشون، که این معدن ها با اون معدن ها حکمش یکی باشه، این آبا با اون آبا حکمش یکی باشه، این مسافرت ها با اون مسافرت ها حکمش یکی باشه، این نمیدونم نظر کردن ها با اون نظر کردن ها حکمش یکی باشه و و و و و و همه اینا میشه گفت. حساب احتمالات میگه نمیشه گفت که همه اینا حکمش یکی باشه، یه حرف زوریه. چرا حساب تو چرا میگه؟ فهمت که لا یقال لا یحتمل به حسب قاعدت حساب الاحتمالات ان جمیع الموضوعات الحدیثه یکون حکمها علا وفق اون چه که وارد شده از در عمومات و اطلاقات به حسب حساب حسابون. پس یه علم اجمالی داری که بعضی از این عمومات مراد نیست، بعضی از این اطلاقات مراد نیست. وقتی علم اجمالی پیدا کردیم که نیست، این حساب احتمالات هم برای اینه که آیا به حسب حساب احتمالات میشه مثلا یه صفحه کسی بده پنج خط بنویسه همه آدما یه جور خطشون باشه، همه آدما یه جور صداشون باشه تو عالم خارج و واقعیت اینجوری نیست که همه خطاشون یه جور باشه، همه صوتاشون یه جور باشه، همه بیاناتشون یه جور باشه. همینجور که ما در زندگی عادی میدیم این نمیشه، این که همه این چیزا هم حکمشون مثل هم باشه، مثل اون محاصره باشه، کنده نمیشه. فَإِنَّهُ يُقَال لا يُقَال همچی حرفی را، فَإِنَّهُ يُقَال مُضافًا إِلَى عَدَمِ بُعْدِ ذَلِكَ فِي نَفْسِهِ. چه بودی داره؟ همه نوع بشه دوش. اِنَّ مِنَ الْمُمْكِنْ أَنْ يَكُونَ صِدْقُ مَا وَرَدَ فِي الْعُمُومَاتِ وَالْإِطْلَاقَاتِ مِنَ الْعَوَانِيِّ دَخِيلًا فِي تَرَتُّبِ الْحُكْمِ الْوَارِدِ فِيهَا. این یه خود توضیح میخواد، بخواد حق تو مطلب ادا بشه جا بیفته انشاءالله برای فردا. و سلام.